ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 1 تا 10 سوره مبارکی نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، برنامه امروز قرآن و ترجمه را آغاز می‌کنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید نخستین فراز از آیات سوره مبارکه نور بود. این سوره که دارای 64 آیه می باشد از سوره های مدنی است. محتوای اصلی این سوره بیان یک سلسله از دستورات و قوانین حقوقی و جزای اسلام است و علاوه بر این پاره ای از معارف توحیدی نیز در این سوره تشریح شده است. نام این سوره از آیه 35 این سوره که مشهور با آیه نور می باشد اقتباس شده است. از آنجایی که در این سوره تأکید فراوان بر حفظ حدود و فاصله در معاشرت‌های بین زنان و مردان شده است، می توان این سوره را به عنوان دستورالعملی در برخوردها و معاشرت‌های اجتماعی بین این دو گروه دانست، چرا که در این صورت معاشرت‌های آزاد و بی حد و مرز شدیداً نهی شده است. از این روز که در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است که اموال خود را از تلف کردن و دامان خود را از ننگ بی عفتی با تلاوت سوره نور حفظ کنید و زنانتان را در پرتو دستورهای آن از انحرافات مصون دارید که هر کس قرائت این سوره را در هر شبانه روز ادامه دهد، هرگز احدی از خانواده او تا پایان عمر گرفتار هتک حرمت نخواهد شد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می‌کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این سوره است که آن را نازل کرده ایم و واجب نمودیم و در آن آیات روشنی فرو فرستادیم، باشد که پند گیرید. زن و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا نسبت به آن دو گناهکار شما را دلسوزی فرا نگیرد اگر ایمان به خدا و روز جزا دارید، و باید گروهی از مؤمنان مجازات آنها را مشاهده کنند. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است. یکی از امراض بسیار خطرناک اجتماعی که در صورت گسترش باعث متلاشی شدن جامعه می گردد روابط آزاد جنسی است. آنچه که از ملل و اقوام پیشین به دست آمده و در تمامی ادیان الهی نیز بر آن تأکید شده است، حرام بودن زنا و مجازات سخت برای مرتکبین آن می باشد. آیه دوم سوره نور مجازات زناکاران را بیان کرده می فرماید به هر کدام از آن دو باید 100 تازیانه زده شود. البته باید توجه داشت که این حکم درباره زنان و مردانی است که ازدواج نکرده باشند، اما اگر یکی از آن دو و یا هر دو ازدواج کرده باشند و با این همه به زنا دست زنند باید اعدام شوند. در آیه دوم از دلسوزی نسبت به زناکاران که باعث می‌گردد در مجازات آنان کوتاهی شود نهی شده است، چرا که منشأ این گونه دلسوزی‌ها که سرانجام منجر به سرپیچی از احکام الهی می‌گردد باعث جرأت گناهکاران و گسترش فساد در جامعه می‌گردد. در آیه سوم برای هرچه محدود ساختن این گونه افراد ازدواج با آنان حرام شده است. این عمل باعث می‌شود که این گونه افراد در جامعه منزوی شده و معاشرت آنان محدود به افراد پستی چون خود آنان گردد. در تفسیر مجموع بیان در ذیل آیه سوم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود این آیه در مورد مردان و زنانی است که در زمان رسول اکرم زنا می کردند. خداوند مسلمانان را از ازدواج با آنها نهی کرد. همکنون نیز مردم مشمول این حکمند. هر کس مشهور به این عمل شود و حد الهی بر او جاری گردد، با او ازدواج نکنید تا توبه اش ثابت شود. آنچنان که دیده می شود در مورد افراد زناکار، قوانین اسلام مجازات‌های خاص و شدیدی وضع کرده است، اما چون ممکن است که این مسئله دستاویز افراد ناپاکی قرار گیرد که با تهمت زدن سعی در بی‌آبرویی و بی‌ارزش ساختن دیگران می‌کنند، در ادامه آیات قرآن درباره این مسئله احکام خاصی را بیان کرده و می‌فرماید و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند سپس 4 شاهد برای اثبات گفته خود نمی آورند، آنها را 80 تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و به راستی آنها فاسقند مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و عمل خود را جبران کنند که خداوند آمرزنده مهربان است. یکی از شرایط لازم برای ثبوت حد زنا که عبارت از 100 تازیانه می باشد، شهادت و گواهی 4 شاهد عادل است که خود شاهد و ناظر بر این کار بوده باشند. بنابراین اگر کسی دیگری را متهم به عمل زنا کرد که در اصطلاح قذف نامیده می شود و به هنگامی که از او درخواست اثبات ادعایش را کردند، نتواند 4 شاهد عادل را در محکمه حاضر نماید، چنین فردی به خاطر تهمت زدن به افراد پاکدامن مجرم شناخته شده و باید مجازات شود. آیه 4 مجازات این گونه افراد را بیان می کند. این مجازات شامل 80 ضربه تازیانه و علاوه بر آن محروم شدن از حق گواهی دادن در محاکم می باشد. یعنی شهادت چنین فردی از نظر محاکم اسلامی بی ارزش خواهد بود، چرا که تهمت زدن به دیگران نشانگر بی پروایی از ادای شهادت دروغ می باشد. در آیه 5 قرآن بیان می کند که بی اعتبار بودن شهادت این افراد و حکم به فسق آنان تا زمانی است که توبه نکنند و جبران اعمال پلیدشان را ننمایند، اما اگر از گناه خود توبه کردند بار دیگر از حقوق اجتماعی یک فرد مسلمان بهره‌مند خواهند شد. در ادامه آیات قرآن از حد قذف یک مورد را با شرایط خاص استثناء می کند. قرآن می فرماید و کسانی که همسران خود را متهم به زنا می کنند و گواهی جز خودشان ندارند، پس هر کدام از آنها باید 4 مرتبه با سوگند به خدا شهادت دهند که از راستگویانند و در 5مین بار بگوید لعنت بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و مجازات از آن زن برداشته می شود اگر 4 بار با سوگند به خدا شهادت دهد که آن مرد از دروغگویان است و در 5مین بار بگوید غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگویان باشد. آیه ادامه می دهد و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه خداوند توبه پذیر حکیم است نبود، بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید. در این آیات بیان شده است که اگر مردی همسرش را در حین عمل منافی عفت ببیند، می تواند به حاکم شرع شکایت کرده و به طریق خاصی ادعای خیش را بیان کند و آن این که نخست 4 مرتبه به خداوند سوگند یاد کند که در ادعای خود راست می گوید و در بار 5 بیان کند که اگر دروغ گفته باشد لعنت خدا بر او باد. اگر مرد تمامی این 5 قسم را یاد کند، حد قذف از او ساقط می گردد. اما اگر از این کار کوتاهی کرد، حق قذف بر او ثابت می شود. پس از پایان قسمهای مرد، نوبت به زن می رسد. اگر زن نیز چون مرد تمامی این 5 قسم را یاد کند، حد زنا از او ساقط می شود، ولی اگر از قسم خوردن سرباز زند، حد زنا بر او جاری می شود. این عمل که در اصطلاح فقه اسلامی لعان نامیده می شود، باعث می گردد که زن و مرد بلا فاصله پس از پایان قسم ها و بدون نیاز به صیغه طلاق از هم جدا شوند و دیگران که تا ابد بر یکدیگر حرام می گردند، یعنی نمی توانند بار دیگر با هم ازدواج نمایند. علاوه بر اینها، لعان آثار شرعی دیگری نیز دارد که در کتب فقهی تشریح شده است. نکته مهم و لازم به یادآوری این است که در تمامی مراحل آنچه که پشتوانه این احکام و اجرای صحیح آن است، ایمان و اعتقاد به خداوند و روز جزا می باشد، چرا که هیچ مسلمان مؤمنی حاضر نیست لعنت و غضب خداوند و عذاب جهنم را بر خود بخرد و شهادت دروغی را بر زبان جاری سازد. از این روست که می‌بینیم شرط اصلی قبول شهادت‌ها عدالت است، یعنی شهادت کسانی مورد قبول است که به خداوند و روز جزا ایمان داشته و عمل خلاف و گناه کبیره‌ای از آنان مشاهده نشده باشد. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 1 تا 10 سوره مبارکه نور به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
روی تو بوسید چشم من کاری که کردی دی من بی نظر نکرد
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
تقویم تاریخ،
به نام خدا. امروز دوشنبه 4 خرداد سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 8 ذی‌الحجة الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 25 می سال 2026 میلادی است. 8 ذی‌الحجه یوم الترویه، روز هشتم ذی‌الحجه روز ترویه است. علت نامگذاری این روز بدان سبب بود که در صدر اسلام در منا و عرفات آب وجود نداشت و حاجیانی که قصد وقوف در آنجا را داشتند روز هشتم آب را از مکه به عرفات حمل می کردند و چون این حالتی را ترویه می نامند. برای روزه این روز فضیلت های بسیاری روایت شده است. بیست و پنجم می سال 1945 میلادی، 81 سال پیش، هاینریش هیملر، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان نازی، خودکشی کرد. هاینریش هیملر در هفتم نوامبر سال 1900 میلادی در شهر مونیخ آلمان به دنیا آمد. او در جریان تأسیس حزب نازی از نخستین اعضای آن شد. هیملر در سال 1929 به ریاست پلیس سیاسی نظامی آلمان معروف به اس اس رسید. هاینریش هیملر سرانجام به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت آلمان منصوب شد. خشونت و صفاکی او حتی رؤسای حزبی را نیز دچار وحشت کرده بود. سرانجام با شکست و اشغال آلمان، هیملر به دست نیروهای انگلیسی بازداشت شد، اما قبل از رسیدگی به جرایمش به وسیله سیانور خودکشی کرد و در 25 می سال 1945 در 45 سالگی به عمرش خاتمه داد. چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری و روز دسپور. همه شهرهای استان قهرمان پرور خوزستان در دوران 8 سال دفاع مقدس صحنه جانفشانی و ایثار مردم قهرمان این کهن دیار بود. در این میان شهر دسپول و مردم صبور آن بیش از دیگر هموطنان خوزستانی از خود پایداری و مقاومت بروز دادند. در تمام دوران جنگ تحمیلی اغلب لشکرهای جنوب کشور در دسپول و پیرامون آن مستقر بودند. حضور تعدادی از فرماندهان ارتش و سپاه و به طور کلی رزمندگان اسلام در این شهر از دیگر امتیازات آن و یکی از دلایل نامیدن دسپول به عنوان شهر مقاومت است. از این رو چهارم خرداد، روز دسپول و روز مقاومت و پایداری نامیده می شود. پنجم می سال 2000 میلادی، 26 سال پیش، نظامیان رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشستند. ادامه روند اختلاف بین کشورهای مسلمان و از همه مهمتر عملکرد غلط برخی سران سازشکار عرب، رژیم اشغالگر قدس را به اجرا و ادامه عملیات تجاوزکارانه بیشتر تشویق کرد. از این رو در سال 1982 میلادی نظامیان صهیونیست یورش سراسری و همه جانبه ای را به جنوب لبنان آغاز و تا جنوب بیروت پیشروی کردند، ولی دیری نپایید که مردم قهرمان لبنان با حملات پی در پی استشهادی جانبرکفان حزب الله با وارد کردن تلفات سنگین به اشغالگران سرانجام در تاریخ 25 می سال 2000 میلادی نظامیان رژیم صهیونیستی را به عقب نشینی از جنوب لبنان وادار ساختند.